بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. در 8 جلسه گذشته غیر از مقدماتی که مولانا برای ما گفته بود، یک داستان رو خوندیم و تموم کردیم. داستان پادشاهی که کنیزی رو خریده بود، مبتلا به عشق کنیز شد، ولی کنیز بیمار شد، نتونستن درمانش کنن. یک طبیب الهی اومد و بیمار رو به روش خودش درمان کرد. روشش چی بود؟ جستجو کرد، معشوق کنیز رو پیدا کرد که یک زرگر سمرقندی بود. آورد کنیز رو کنار معشوق، از همدیگه بهره ببرن، حالش رو ببرن، لذتش رو ببرن. و بعد یک دارویی به زرگر داد که رفته رفته زرگر آب شد، مریض شد و مرد. خب کنیز هم جلو چشش وقتی میبینه عشقش مریض شد و مرد، دیگه در بند عشق زرگر نبود، الان دیگه عاشق هیچ کس نبود، خیلی راحت میتونست عاشق پادشاه بشه و حالش خوب شه. مولانا در لابلای این داستان که حدود 200 بیت بود، اومد نکاتی رو به ما یاد داد. در مورد ادب و بی‌ادبی صحبت کرد، در مورد عشق صحبت کرد، در مورد عشقهایی که زین سر و زان سرن صحبت کرد، و در نهایت جلسه گذشته اگه خاطرتون بیاد به این پرداخت که چرا سوالی که شاید مستمعین مولانا هم اون موقع ازش پرسیدن، آقا چه کاریه؟ تو گفتی این طبیب الهیه، چرا زد یه نفر رو کشت؟ آیا ما میتونیم و این اجازه رو داریم که برای درمان یه فردی یا افرادی دیگران رو بکشیم؟ بعد در پایان جلسه گذشته دوستان نظراتشون رو در مورد این داستان دادن. حالا یک توضیحاتی من میگم و بعد ابیاتی که خود مولانا در مورد این داستان توضیح داده رو میگیم. یکی از معضلاتی که همواره بشر باهاش روبروه اینه که آیا میشه شر رو به طور کامل از جهان هستی حذف کرد؟ اصلا امکان این وجود داره که هیچ شر دیگه باقی نمونه؟ تا الان پاسخ نبوده. ما همواره یکی از تلخترین بخش‌های تاریخ، تاریخ علمه. همین چند روز پیش داشتم به پسرم توضیح میدادم که اگر تاریخ علم رو مطالعه کنید، به ویژه علم پزشکی، میبینید بی نهایت پزشکانی که به دلیل بیماری هایی که روش داشتن جستجو میکردن فوت شدن. یعنی مثلا داشته در مورد کرونا تحقیق میکرده که داروی کرونا رو، آنتی ویروسش رو، واکسنش رو کشف کنه و خودش بر اثر اون بیماری فوت کرده. حالا کرونا رو میگم چون الان به دوره ما نزدیکه و شما خیلی خوب میتونید باهاش. حالا شما فکر کنید ما چقدر چنین بیماری هایی داشتیم و دارو و درمان و پادزهر و واکسنش رو که اساسا که جونشون رو در این راه دادن. شاید ما بشینیم به عنوان یک مخاطبی که الان این تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، ببینم الهی چه اتفاقاتی افتاد، حالا نمیتونست یه ماسک بزنه؟ 100% اونم تمهیداتی رو انتخاب کرده و مراقب خودش بوده. ولی واقعیت اینه که هیچ رشدی، هیچ تعالی و پیشرفتی، هیچ کشف و اکتشافی بدون رنج، بدون سختی و به طور کلی بدون شر وجود نداره. چرا ما میخوایم این قائله رو از این موضوع رو، خدا رو مبرا از این موضوع بدونیم؟ بسیاری از کسانی که قاعده شر در عالم رو توضیح میدن همین رو میگن. میگن مثلا خدا نمیتونست دنیایی رو به وجود بیاره که توش هیچ بیماری نباشه، هیچ زلزله و سیلی اتفاق نیفته، هیچ مادری مرگ عزیزش رو تجربه نکنه، هیچ مریضی از بیماری نمیره، هیچ بچه معلولی به دنیا نیاد با بیماری های مثلا مادرزادی، هیچ کس بر اثر تصادف قطع نخا نشه. خب یک سری از این عوامل اصلا دست خداوند نیست، دست خود بشره. من بی احتیاطی کردم، تصادف کردم، تاوانش رو هم میدم. ولی یه چیزهایش دست بشر نیست. این سوالیه که قرن‌هاست بشر داره بهش پاسخ میده و یکی از پاسخ‌ها اینه که دنیای بدون شر امکان نداره. یکی از دلایلی که ما میتونیم خیر رو بشناسیم اینه که شر در دنیا وجود داره. مثل این که من میتونم رنگ سفید رو ببینم چون کنارش یک رنگ سیاه هست. اگر اینجا همه چی سفید بود شما نمیتونستید اجسام رو از هم تشخیص بدید. حالا دلایل متفاوت دیگه ای میاره. یکی از دلایل اینه، ولی یکی دیگه از دلایل اینه که ما یه وقتایی میایم بررسی میکنیم چه فعلی اتفاق افتاده. یعنی من یه کاری کردم، مثلا آب نوشیدم، میبینی آیا اون فعل یا اون کار فذاته هویتاً اصالتاً کار خوبیه یا کار بدیه؟ آب خوردن کار خوبیه یا کار بدیه؟ ببین هیچ کس نگفت بستگی داره کی بخوره، در چه شرایطی بخوره، در چه زمانی بخوره و چقدر بخوره. خانم اعتمادی میدونه که مریضی که از اتاق عمل اومده بیرون 24 ساعت نباید آب بخوره و اگر از یک اندازه شما در روز بیشتر آب بخورید دچار یه مسمومیتی میشید که امکان داره حتی جونتون هم از دست بدید. همین آب خوردنی که الان خیلی تبلیغش رو میکنن که آب بخورید پوستتون خوبه، اعصابتون خوبه و فلان، حالا شما میخواید همین آب خوردن ساده رو ببرید تو همه امور زندگی ما. آیا اینقدر که ما فکر میکنیم راحت میشه اعمال رو به خیر و شر، افعال رو به خیر و شر تقسیم کرد؟ آب خوردن خوبه، مثلا شراب خوردن بده، به همین سادگی؟ آیا الان متوجه شدیم که خیلی هم ساده نیست و یه جاهایی این بستگی به فعل داره. آیا دروغ گفتن خوبه یا بده؟ آیا آدم کشتن خوبه یا بده؟ ببین اینجاست که من و شما در ذهنمون دو بخش داره، خوب بد، خیر شر، ولی یه بخش میانه ای هم وجود داره که بسیاری از متکلمین میگن اعمال فقط خیر و شر نیستن، بستگی به فاعل داره، یعنی کی انجام میده، بستگی به چرایی داره، یعنی هدفش چیه، و بستگی به نتیجه داره، از اون فعل اون فاعل چه نتیجه ای میخواد بگیره. بس غیر از فعل، فاعل، چرایی و نتیجه فعل هم مهمه. حالا با این توضیحات هر کدوم از اعمال وقتی میخواید ببینید خوبه یا بد، این 4 تا مسیر رو، حداقل 4 تا، چون گزاره های دیگه ای هم هست که فلاسفه دیگه بهش اشاره کردن، حالا من نمیخوام به اونا اشاره کنم چون خیلی تخصصی میشه، شما این 4 تا رو باید در نظر بگیری که ببینی آیا یه فعل خوبه یا بده. فقط به خوب و بدی که در ذهن ما از ابتدای تاریخ به هر حال ماهای تقسیم بندی های فرهنگی داریم، یه تقسیم بندی های دینی داریم، یه تقسیم بندی های سیاسی داریم، یه تقسیم بندی های اجتماعی داریم، یه تقسیم بندی های اخلاقی داریم، یه تقسیم بندی های فردی و شخصی داریم، یه تقسیم بندی های علمی داریم و غیره. مثلا شاید در علم بگن تریاک کشیدن ضرر داره، یا برعکس بگن خوبه، برای یه عده‌ای خوبه، برای یه عده‌ای بده، یه جاهای خوبه یه جاهای بده. اون تریاک تا همین چند سال پیش در فرهنگ ما دارو محسوب میشد دیگه، و همین پیرمردا که کمردرد پادرد داشتن یکی از کاراشون همین بود که پای منقل میشستن و تریاک، حالا نشد با چای میدادن بالا و مثل دارو یه استامینافن یه کدئین یه غیره مصرف میشد. بعد رفته رفته جریان فرهنگی ما به این رفت که این نه، این چیز بده، اخه پیفه، نکشید، کار بدیه، درسته حرام شرعی نیست ولی به بدن ضرر میزنه. ببینید انواع مختلفی پیدا کرد. حالا برسیم به این داستان، با همه صحبت‌هایی که کردیم برسیم به جایی که کار این حکیم الهی آیا خوب بود که اون زرگر رو کشت یا نه. اجازه بده، بله تو داستان گفتن دیگه، اجازه بده داستان رو میخونیم، یعنی ابیات رو میخونیم توضیح میده بالا. تا جلسه قبل تا بیت 221 خوندیم که تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و موضوع جدید که بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تأمل فساد. بیت 222: کشتن این مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی زبی. او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین صواب. خب آدم ها به چند تا دلیل یک کاری را انجام میدن، یا به قول مولانا امید یا بیم. یه وقتایی من یک کاری میکنم، یا میترسم مثلا از ترس مامانم یه کاری رو انجام میدم، یا یه کاری رو انجام نمیدم، یا اینکه نه امیدی دارم که به اینکه این فعلی که این کاری که انجام میدم یک نتیجه خوبی داشته باشه. ولی مولانا داره یه نکته میگه، میگه این مرد حکیم اون رو نکشت، نه به خاطر امید نه بیم، یه دلیل سومی داشت. او نکشتش از برای طبع شاه، خواست شاه هم نبود. مثل اینکه من حرف رئیسم رو گوش میکنم دیگه، رئیسم به من میگه مثلا این کتاب رو مثلا خلاصه نویسی کن، من انجام میدم، چون رئیسم داره حقوق هم میده. میگه او به خاطر طبع شاه، یعنی درخواست شاه، هم این کار رو نکرد. چرا؟ تا نیامد امر و الهام اله، تا دستور خداوند نبود، تا به خداوند الهام نشده بود، اون این کار رو انجام نداد. خب یعنی چی؟ یعنی دستور الهی بود. خب مثل این که ما از همه حرفایی که تو 10 دقیقه اول کلاس زدی یه پله ما بریم بالاتر، یک چیزایی هست که دستور الهیه و حکیم الهی اون کار رو کرد چون دستور خداوند بود. بعد یه داستانی رو روایت میکنه، آن پسر را کش خزر، اسم خزره، حال بر مبنای وزن اینطوری خونده میشه، ببرید حل، سر آن را در نیابت عام خلق. خب داستان خزر، خزر یکی از، حالا به بیان روایت های مذهبی پیش از اسلام، چون در قرآن اسم خزر نیومده، ولی در روایت های دینی قبل از اسلام مثلا مثل اسرائیلیان، خضر یک پیامبره. البته اسم واقعیش خضر نیست، خضر صفتشه، خضر و اخضر و خضرا یعنی سبز، در زبان عربی یعنی سبز. خب یه اتفاقی میفته، خب یه آیتم و یه گزاره دیگه یا مولانا میاره، میگه حرف حرف خداست. داشتم میگفتم که خضر یکی از، به گفته متون دینی قبل از اسلام، یکی از پیامبرانه. اسم واقعیش حالا خز نبوده، صفتش بوده. چرا؟ چون هر جا پا میذاشته یا نماز میخونده یا هرچی سبز میشده. رفته رفته بسیاری، این دشته رو برای خودتون بدونید که رفته رفته بسیاری از پیامبران در داستانهای دینی تبدیل به اسطوره شدن. یعنی چی؟ یعنی یه سری کرامات، یه سری رفتارها، یه سری کارهایی انجام میدن فرا بشر و تبدیل میشن به یه شخصیت اسطوره‌ای و داستانی. خب ما همواره این رو در تاریخمون دیدیم، در مورد همین حافظ و مولوی خودمون چقدر از این داستان ها هست. حافظ مثلا نمیدونم سر قبرش رفتم این شد، نمیدونم حافظ زنش این بود، نمیدونم از راهی می آمد و خیلی چیزهای شبیه این. اینا بیشتر داستان های زایده ذهن بشره که به ویژه بشری که هنوز تکامل پیدا نکرده، خردش خرد رشد یافته انسانی نیست، دوست داره از دیگران اسطوره بسازه. این خیلی طبیعیه. در مورد خضر هم همینطوریه. حتی در بعضی داستان ها میگن خضر هنوز زنده است، بعضی ها میگن اصلا تو همین شمال ایران انقدر سرسبزه به خاطر اینه که خضر اونجا مثلا داره زندگی میکنه، به خاطر این سرسبز. اصلا ربطی هم به بارندگی و اقلیم آب و هوایی و این چیزا هم نداره. حالا این خضر یک داستانی وجود داره در موردش که حضرت موسی یه روزی در بین اون سفرهایی که داشته میرفته، خدا خیرت بده، شعور اصلا میباره از آزیتا. بعد خضر در راه موسی که داشته میرفته این خضر رو میبینه، متوجه میشه این یه آدم صابیه و از اولیاء اللهه، میگه من میخوام همراه تو باشم در این سفر تا یه چیزایی ازت یاد بگیرم. خضر هم میگه نه بابا، تو این کاره نیستی. میدونی که خضر مثل من خیلی حرف، ببخشید، موسی مثل من خیلی حرف میزده، خیلی برونگرا بوده، برعکس عیسی که عیسی خیلی درونگرا بوده و اینا، موسی خیلی برونگرا بوده، خیلی حرف میزده، تو همه چی دخالت میکرده، در همه کاری فضولی میکرده و واقعا هم همینطور بوده. اصلا روانشناسی عیسی و موسی رو بررسی کنی، از نظر روانشناسی بررسی کردن که مثلا موسی برونگرا، اون یه درونگرا فلان، حالا مقالاتش هست میتونید بجورید بخونید، جالبه. بعد خضر میگه نه با تو این کاره نیستی، هی میخوای بیافتی دنبال من، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، این چی بود، این کی بود، من حسن ندارم. میگه نه به خدا قسم، به الله و به والله و به تلا، قسم بر آیه نصر و مدلا، لال، هیچی نمیگه. باشه دیگه، اگه لال میشی بیا. میام سوار یه کشتی میشن، میخوای یه مسیر رو برن، یه قایق یه کشتی اونجا بوده برمیداره خضر رو سوراخ میکنه. موسی قول داده بوده به خودش، یعنی اصلا قسم خدا خورده بوده هیچی نگه، یه دقیقه دو دقیقه، شما اگه مثلا فضول باشید میدونید که اینو بیشتر از 5 دقیقه نمیشه تحمل کرد. من چرا کشتی سالم رو سوراخ کردی؟ گفت بیا، مگه تو قسم نخورده بودی؟ چرا به حرف میزنی؟ نمیخوام به تو بگم. یه ذره جلوتر یه جوان یا خز میزنه میکشه.
این کشتی رو
سوراخ کرده به این حال اجازه بده شما چیزی ها صبر کن حالا 5 دقیقه هم نشد، یه دقیقه صبر کن. بعد میرسه جلوتر یه نوجوانی رو میزنه میکشه. باز دوباره موسی، بابا حالا کشتی رو سوراخ کردی، این بچه مردم چرا میکشی؟ تو اصلا به دردم بر، از همین راهی که اومدی برگرد. این نه دوباره قسم به خدا میخوره که دیگه هیچی. دوباره میرن پیاده میشن توی روستایی، یه دیواری خراب شده بوده، بعد ور میداره خضر اونو درست میکنه، آباد میکنه و هیچ پولی هم از اون صابخونه نمیگیره. بابا من دیگه نمیتونم تحمل کنم، یا الان میگی چرا این کارا رو کردی، یا اصلا سر خودم میکنم به این دیوار. خضر هم میگه، میگه کشتی رو سوراخ کردم چون از اون بر پادشاه خیلی ظالمی داشت میومد و از کشتی های سالم رو برای خودش یا غصب میکنه یا مالیات زیادی میگیره و این بنده خدا برای یه یتیم فقیری بود، اگه این کشتی رو ازش بگیرن هیچ چیزی برای کسب درآمد نداره. میگه خب نوجوان رو برای چی کشتی؟ میگه اون نوجوان پدر مادر خیلی اهل و صالح و مؤمنی داشت، این اگه قرار بود چند وقت دیگه بره کافر بشه، آدم بعدی بشه، پدر مادرش هم از راه به در میاد. میگه خب حالا دیوار رو چرا؟ میگه پشت اون دیوار یه گنجی بود و اونو من ساختم، اگه یه نفر میومد زود میدید و گناه داشتیم، برای این بچه یتیما بود، اون گنج باید اونجا محفوظ میمون تا این بچه‌ها بزرگ بشن. بعد موسی میگه بابا تو خیلی آدم حسابی هستی، ببخشید ما فضولی کردیم و اینا، ولی حالا هرچند موسی بعدم درست نمیشه و بعد میره بر بقیه زندگیش هم همواره بر چنین مداریه تقریبا تا آخر زندگیش طبق روایت هایی که هست، ولی در نهایت همین خضر و همین موسی در کل مثنوی، ببین الان داستان رو گفتم دیگه، کل مثنوی هر جا خضر و موسی اومد شما همین رو میارید توی ذهنتون، یعنی این میاد تو ذهنتون که ببین همه آنچه که در ما میبینیم اونی نیست، خیابانی شد، همه اونی که میبینیم اونی نیست که داریم میبینیم، بعضی وقتها اعمال و رفتار آدم ها یه آنسویی داره، یه پشت پرده‌ای داره، یک بخشی داره که ما نمیتونیم اونو ببینیم. و به خاطر همین خضر میشه نماد کسی که شاید داره از نظر ما کار بد میکنه، ولی در اصل داره کار خوب میکنه. حالا اینجا مولوی اینو میگه، میگه آن پسر را کش خزر ببرید حلق سرشو برید، سر آن را در نیابد عام خلق. مردم عادی سر اونو دریافت نمیکنن. موسی، تازه موسی عادی نبود، موسی پیامبر بود، پیامبر تازه معمولی و پرتکی فرتکی هم نبود، اول العزم بود، ولی بازم سرشو دریافت نکرد. حالا چه برسه ماها که دیگه سلالا یه خیلی آزامون بده. خب آنچه از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. حالا هر کسی که خدا داره بهش یه چیز رو میگه عین ثواب میشه. آنکه جان بخشد اگر بکشد رواست. باز یه نکته دیگه ای میگه، میگه اونی که جان میده خودش هم جان رو میگیره. خدا خودش این رو آفریده، خودش هم دستور داد آقا زرگر رو بکش، خودش آفریده بود دیگه. من مالکم، خودم این کوزه رو درست کردم، خودم هم میزنم به قول خیام، دلم میخواد، مال خودمه. ولی در دین ما، در تمام ادیان نایبانی وجود دارن. نایب یعنی جانشین تقریبا، یعنی من مثلا نمیتونم برم دنبال کارهای سند خونم، یه نفر رو استخدام میکنم بره دنبال کار، نایب منه. هر کاری مثلا بگن امضا کن، اون به جای من امضا میکنه، اینجا برو اونجا برو، این مدرک رو بده، این پولو بگیر اون پولو بده. نایب همینه. آیا خدا در روی زمین نایب داره؟ از نگاه مذهبی بله داره. آیا فقط پیامبرانن؟ از نگاه برخی از مذاهب خیر، هر کسی میتونه نایب حق باشه، ولی یه شرطی داره. از نگاه اسلام و به ویژه از نگاه اهل سنت یه حدیثی وجود داره، بهش میگن حدیث قرب نوافل یا حدیث قرب فرائض. اینو یه جایی بنویسید، بعدا سرچ کنید حدیث رو بخونید. یعنی چی؟ یعنی قرب یعنی نزدیکی، با نوافل یعنی مستحبات، یا فرائض یعنی واجبات. از نگاه اهل سنت آدم ها میتونن با انجام واجبات و مستحبات به یه نزدیکی به خدا برسن که در حدیث قرب نوافل میاد دست اون میشه دست خدا، زبان اون میشه زبان خدا، کلام اون میشه کلام خدا، پاش میشه پای خدا. انگار هرچی اون بگه انگار خدا گفته، هر کاری کنه انگار. ببین حرف قشنگه، آدم با یه انجام یه واجبات و مستحباتی به این مقاماتی برسه، خیلی خوبه. ببین چقدر با آدم امیدواری میده، من میتونم با انجام واجبات و مستحبات به همچین مقامی برسم، مقام خدایی. انسان کامل از نگاه مولانا اونه که به مقام خدایی میرسه دیگه. ولی یه بعدی داره، اینه که من و شما و خیلی از آدم ها نمیتونیم بفهمیم آیا این واقعاً به اون مقام رسیده یا نه. خب هر کسی امکان داره بیاد بگه من با این کارا رو انجام دادم به مقام خدایی رسیدم، نائب حقم، هر کاری هم دلم خواست میکنم، تو هم حق نداری. همین الانی که من و شما اینجا رسیدیم یه بنده خدایی تحقیق کرده بود، تا الان 6000 و خورده ای بار امام زمان زور کرده، یعنی از اون روز تا الان 6000 و خورده ای در تاریخ ثبت شده. حالا یه عده هم مثلا من تو خونم زور کردم به هیچ کی نگفتم، اون فرق داره. 6000 نفر اومدن گفتن آقا من امام زمانم، منم اون که قرار بوده زور کنه، منم. ببین چقدر راحت میشه بیای بگی من نائب حقم، هر کاری هم میکنم بکنم. و خیلی جالبه که این 6000 نفری که در تاریخ ثبت شدن پیروانی داشتن، بعضیاش پیروانشون از یه شهر و کشور گذشته، نه که فکر کنید فقط مامانش بهش ایمان آورده خالش گفته قربون چشاتا، نه خیر، حتی یه سریش در هند و پاکستان عذرخواهی میکنم شاشیدن تو دهن مردم، گفتم ما نائب حقی، اگه به سر تورم شاشیدیم شما نباید چیه، و واقعا نه که مثلا شاشیدن به لفظ، یعنی اضرار واقعی فرمودند بر سر مطیعانشون،
بخششون دایه بوده
و به همین ها استناد کردن و گفتن نائب حق هر کاری کنه تو نباید استناد در بیاد. ببین الان ما خیلی راحت میگیم لای لالاله، چون من دارم با طنز و تمسخر میگم، اگر من واقعی میگفتم چه بسا تو همین جمع هم چند نفر سر مبارک رو میذاشتن اونجا در اختیار این عزیزان، چون الان من دارم اینطوری میگم، شما میگم من هرگز این کار رو نمی کنم، ولی اونی که میاد میگه نائب حقم که اینطوری نمیگه که با اون شکلت بشم. حالا برگردید به گذشته خودتون ببینید گول چند نفر رو خوردید، حالا به من نگید، ولی خودتون برید در پیش خدای خودتون، وجدان خودتون، چند نفر رو بعدن گفتن من آدم راستگوی هم، من نباید بگید نائب حقم، من راستگوام، کلا گذاشته سرتون، من نمیدونم صادقم، من صلاح تو رو میخوام، من نمیدونم فلانم، چند نفر این اتفاق افتاده. بگذاریم حالا، حالا اینجا هم میگه خواست خدا بوده و آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین صواب، آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نائب است و دست او دست خداست. بعد دوباره انگار که ما قانع نشدیم مثال میزنه، همچون اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. خب ببین میگه مثل اسماعیل، اسماعیل حضرت ابراهیم خواب دید پسرت رو باید قربانی کنی، این رو با اسماعیل پسرش در میون گذاشت، پسرش هم گفتش خدا تو از خدا دستور گرفتی من کی باشم، و سرش رو گذاشت لب جدول گفت بیا ببر، و به خواست الهی حالا بریده نشد. میگه اگر تو نائب حق دیدی و اون حرف حق رو داشت میداد، سرت رو باید تقدیم کنی، ولی خب مشکلش اینه که نگفته به ما از کجا بفهمیم. تا بماند جان خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. اگر این اتفاق افتاد و حتی اگر تو کشته شدی مثل پیامبر، احمد پیامبر با احد، وقتی در کنار خداوند باشه خندان میشه. یکی از مشکلات دنیای امروز ما اینه که فکر میکنیم مرگ یعنی نیستی. چرا از مرگ عزیزانمون ناراحت میشی؟ چون دیگه هستم. حالا ما یا دلتنگ میشیم یا احساس میکنیم خب الان چی؟ ولی کسانی که به اون درجه از ایمان و اعتقاد میرسن که مرگ رفتن از یه جای بد به یه جای خوبه، از پیش من سمعی شکری که اصلا دوزار نمیارزم میره پیش یه خداوند متعالی که خیلی میارزه، خب شما با این دید به مرگ نگاه کنی خیلی هم شیرینه. مثل اینکه شما رو از دونگزاباد ببرن لس آنجلس، خب خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ خوشحال باید اصولا. یا اصلا بچه‌تونو از دونگزاباد وردارن ببرن بذارن لس آنجلس، بابا خب این بیچاره تو اون زاغه اونجا مونده بود، اینجا اونجا میره، قشنگ کولر گازی داره، نمیدونم فلان داره. ببین اینطوری به مرگ نگاه میکنه. اینم همینو میگه، میگه اگر تن بدی به این مرگ جانت خندان میشه. خود مولانا هم اینطوری بود دیگه، به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد، برای من مگری و مگو دریغ دریغ. ببین اونجا میگه، میگه وقتی من دارم میرم جای بهتر چرا ناراحت باشم؟ عاشقان جام فرح آنگه کشن، که به دست خیش خوبانشان خوشن. می برای عاشق چه زمانی از همه فرح انگیزتره، خوشحال کننده تره جام فرح نوشیدن؟ یعنی اوج خوشحالی و سرمستی و شادی، فرح هم که یعنی شادی. کی از همه عاشق خوشحال تره؟ اون وقتی که به دست معشوق کشته بشه، سر که نه در پای عزیزان بود، سر نبود بار گرانیست کشیدن به دوش. من اگه سر رو بر تو ندم برای کی بدم؟ من اگه قربون شما نشم قربون کی بشم؟ ببین اینه، میگه اون وقتی که به دست خوبان کشته میشن تازه، یکی از معانی عرفانی شهادت همینه دیگه. تو جونت رو تقدیم کسی میکنی که عاشقشی. شو چی از این قشنگتر؟ شاه آن خون از پی شهوت نگرد. اینجا یه جا میگه شاه، یه جا میگه حکیم، ولی حالا به هر حال خیلی هم فرق میکنه، دستشون توی کاسه بود دیگه. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، یعنی به خاطر اینکه حالا به کنیز برسه که این کارو نکرد. تو رها کن بدگمانی یا نبد، از این فکرهای بد نکنیم، فکر بد کنیم مدیون منی. نبردم همین درگیری و گیرو داره. تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفاقش کیهلت پالودگی. میگه فکر کردی الان اون شاه و اون حکیم دست به یکی کردن برای اینکه به شهوت خودشون برسن، کنیزو میخواست دیگه. میگه نه، این خبرها نیست، اون کارا رو کرد چون فقط خدا خواسته بود. فکر نکن کار بعدی کرد. تو مصرع دوم یه مقدار پیچیدگی کلمات وجود داره، در زبان ادب فارسی بهش میگن ضعف تألیف یا تعقید، یعنی کلمات یه ذره به خاطر وزن و قافیه جاشون عوض شده و دیگه خیلی راحت و راحت نمیشه خود. در اصل مثلا اگه بخوایم بگیم، باید بگیم در صفا پالودگی قشرا کی هلد، هلد که مشخصه یعنی بگذارد رها کند، پالوده و آلوده هر دو به یه معنی هم، قش هم که میدونید یعنی ناخالصی. خب میگه که یعنی صفای درون آدم ها اجازه نمیده که اون آلودگی توشون نفوذ کنه. داره چیکار میکنه؟ داره پادشاه و حکیم رو از هر گونه آلودگی مسئول میکنه. میگه نه، اینا آدم بدای داستان، فکر بد درباره شون نکن. بحر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بحر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی درانده دراننده نشا. خب یه نکته دیگه هم میگه، میگه این آدم‌ها، آدم‌هایی رو میخواد بگه که رسیدن به اون نقطه انسان کاملی، به اون نقطه‌ای که هر چی بگه حرف خداست. میگه اون آدم‌ها علکی به اینجا، این دیروز تا تو کوچه هندونه فروش بوده، امروز اومده میگه من امام زمان خود را بشناسید. تو کی امام زمان شدی؟ تو که تا دیروز سر کوچه هندونه میفروختی؟ نه، شما حواستون نبود، من داشتم ریاضت میکشیدم. درست صبح هندونه میفروختم، ولی شبا داشتم ریاضت میکشتم. مولانا میگه آدم هایی به اون درجه میرسن که ریاضت میکشن. ریاضت در لغت یعنی سختی. برای رسیدن به اون مقام انسان کاملی که حرفش بشه حرف خدا، باید سختی بکشی. اگه سختی نکشی به اون مقام، یه نکته هم میام الان به ذهنم رسید، ربطی به درس نداره. یکی از معضلات کسانی که ادعای خدایی، پیامبری، امامی، بزرگی، اولیایی، نمیدونم دین میارن و خیلی چیزا، اینه که خودشون به حرفی که خودشون میزنن باور دارن. یعنی فکر نکنید اون میدونه که داره به من و تو دروغ میگه ها، اون فکر میکنه نه، من واقعا به اون درجه، نمیگه حالا بریم یه گولی بمالیم به مردم مثلا سرشون رو، یه مثلا یه حالی بکنیم، یه شاشی بکنیم به کلشون رو، دور هم بخندیم. نه، اون حالا یه مراحلی رو از ذهن خودش گذرونده و فکر میکنه به اون درجه رسیده. اینو دقت داشته باشید. بعد اونی که رسیده با اونی که فکر میکنه رسیده خیلی فهم. حالا میگه باید اون ریاضته رو بکشه. بعد چند تا مثال میزنه، میگه نقره رو وقتی چیز میکنن ناخالصه، همه فلزات اینطوری هم دیگه، ذوبشون میکنن، نمیدونم چیکار میکنن، ناخالصیاشون در میارن، مثلا میشه طلای خالص، میشه طلای 24 عیار، نقره خالص، یا همه فلزات وقتی اول استخراج میکنن. میگه حالا اونا باید برن تو کوره تا ناخالصیاشون در بیاد. کوره استاره از همین رنج ها و سختی ها و ریاضت هاست، تا برآرد کوره از نقره جفا. جفا یعنی ناخالصی. خس و خاشاک هم میگن، آبم که میاد مثلا رودخونه، اول کلی خار و خاشاک داره، بعد از صافی رد میکنن، مثلا تصفیه میکنن و فلان. بحر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. زبد هم همون آبی که میجوشه کف میاد، خورشت که میذاری اولش کفش میاد، بعد اونا رو بر میداری، این همونه. وقتی یه چیزی میجوشه اون ناخالصی ها میاد رو آب، بهش میگن زبد. میگه حالا امتحان کردنم برای اینه که ناخالصی های وجود تو پاک بشه. مثل همین وقتی میجوشه اون زبدی که از روش جدا میکنه. من تا مدت ها نمیدونستم کفگیری یعنی چی. بعد یه روزی یه بنده خدا گفتش داشت کف این روی خورشت رو میگرفت، گفتم چرا این کار میکنی؟ گفت خب اینطوری بهتره، نمیدونم جا میفته فلان میشه چی و اینا. بعد فهمیدم که این کفگیره. چه جاله، باور کن اینو که دارم میگم چند سال پیشه، فکر نکن مثلا اصلا به این واژه دقت نکرده بودم. حالا اون کفگیر مثلا میشد بذارن زبدگیر. خواستم این واژه
کی کفگیر رو ساخته.
اونی که میدونسته باید ناخالصی ها رو از خالصی ها جدا کرد. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی دراننده نشا. میگه حالا اگر اون طبیب الهی الهام خداوند رو انجام ده، اون سگ بود که یه نفر برای رسیدن به منافعش دیگران رو میکشه. خیلی عذرخواهی میکنم از سگان محترم، در ادبیات ما سگ یعنی یه چیز بد. خیلی معدود در مورد وفاداریش صحبت شده، مخصوصا در مثنوی هر جا میخواد بگه فوش بده میگه سگ. به هر حال پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد و نیک بدنما. میگه آره اون آدم پاکی بود، کار بدی کرد، ولی کارش فقط ظاهرش کار خوبی کرد، ولی کار خوبه ظاهرش بد بود، بد نما بود. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. دیگه همون داستان خضر و شکندن اون کشتی. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. میگه موسی که موسی بود، پیامبر بود، وقتی اون حرکت خضر رو دید رفت محجوب شد. محجوب یعنی در حجاب، با حجاب از یه ریشن، یعنی خودش کشید عقب، نفهمید جریان چیه، متوجه نشد اصل قضیه براش پوشیده بود. حالا تو بیپر، هیچی حالیت نیست، به من داره میگه اصخایی بکنم، هیچی حالیت نیست، حالا فکر کردی از همه چی هم سر در میاری، میخوای همه چی هم بفهمی جریان چیه، پر رو. آن گل سرخ است تو خونش مخان، مست عقل است تو، تو مجنونش مخان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. میگه اگه اون اگه کار بعدی میکرد، من خودم اسمشو اصلا نمی آوردم، کافر بودم اگه اسمشو می آوردم. بعد میگه خونش هم اشاره کرده خون زرگر که ریخته شد، که مثل این گل سرخه. تو فکر نکن اون خون از خون جوانان وطن ما هم راست لاله میدمید. خدا رحمت کنه. بله خدا رحمت کنه شاعر رو. آن گل سرخ است تو خونش مخان، مست عقل است تو مجنونش مخان. اون خیلی عاقله، تو فکر نکن دیوونه بازی در آورد زرگر رو کشت. گر بودی خون مسلمان کام او، اگه اون خون مسلمان رو میریخت تا به کام خودش برسه، کافرم من گر بردمی من نام او. من خودم هم اسمشو نمی آوردم. می بلرزد عرش از مدح شقی، شاه بیت این بخشه، خط بکش، بدگمان گردد ز مدحش متقی. میگه هر کی میاد شقی یعنی بدبخت، یعنی نادان، یعنی خاک بر سر رو مدح میکنه، عرش خدا به لرزه در میاد. چه زلزله ای اونجا. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. ولی آدم خوب وقتی میبینه مردم دارن اونو مدح میکنن، این که آدم بدیه، چرا همه دارن اونو تعریف میکنن، خودش میگه نگاه کن خوب بودنم تو این دنیا فایده نداره. وقتی همه دارن آدم بده رو تعریف تمجید میکنن، این برای چی خوب باشه؟ برم بد باشم دیگه، مثل اینکه بد بودن تو این بازار بهتره، خریدار داره. ببین اون موقع هم اینطوری بوده، فقط الانه. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد زمتش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. اون یه شاه علکی نبود، برگزیده خدا بود. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بعد یه داستانک میاره. خب میگه درسته اون شاه بود، ولی از خواص خداوند بود. اصلا مولانا اول داستانم آورد، هم ملک دین داشت هم ملک دنیا. اصلا اومد داستان رو شروع کنه، گفت پادشاهی بود در چیز قدیم، ملک دین داشت و ملک دنیا، یعنی آدم خدا ترسی بود، خدا پرستی بود. اینجا هم میگه، میگه فکر نکن او یه پادشاه علکی بودا، از خواص بود. و چنین کسی رو اگه تو بهش بدگمان باشی، کار بعدی که اون تقصیر توئه که به پادشاهی که نماینده خداست داری تهمت میزنی. مثلا گر ندیدی سوی او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. یه حتما یه سودی در کشتن زرگر بود. بیت مصرع اولش رو یادم نمیاد، اگه اینجا نوشته باشم. حافظ یه بیتی داره، آه از این لطف به انواع عتاب آلوده. حالا نمیدونم، بعدا خودتون سرچ کنید. میگه لطف به انواع عتاب آلوده. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه درسته اون لطف کرد، ولی لطفش همراه با کشتن زرگر شد. یعنی همواره همینطوره، در پس هر خوبی یه سختی، یه رنجی هست. یکی از مشکلات ما اینه که ما همه خوبیارم میخوای بدون اینکه بالا چشت ابرویی بشنویم، کوچکترین رنجی بکشیم، کوچکترین سختی بکشیم. مثل اینکه الان خب کرونا واکسنش اومد، یه عده‌ای کشته شدن، همواره همینه. یه سونامی میاد، یه اتفاقی میفته، یه عده فدا میشن و یه عده بیشمارتری راحت. اینجا هم زرگر کشته شد، ولی کنیزک و پادشاه دو به یک دیگه. آره دو به... نه دو به یک منطقیه، یه وقتایی هم چاره ای نیست. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. بعد یه نکته مثال میزنه، بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شادکام. شما بچه تو میبری، حالا اینجا حجامت رو مثال زده، شما آمپولش میزنی، بچه داره گریه میکنه ولی تو خوشحالی. بی خوب عوضش آمپول میزنه، بعدش یه همینه. نیم جان بستاند و صد جان دهد، تعادل نیست. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آن که در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری، ولیک دور دور افتاده ای بنگر. میگه تو میای یه کاری میکنی، با خودت مقایسه میکنی، ولی واقعیت اینه که کار خدا رو با کار ما نباید مقایسه کرد. ما آدمیزادی با یه عقل محدود خودمون. حالا فکر کنید من شما آدم ها رو مقایسه کنید، یه آدمی که از پاش و از روستای خودش بیرون، آدمی که اومده یه ذره آدم های بیشتری دیده، شهرم دیده، آدمی که رفته 5 تا کشورم دیده، آدمی که رفته دنیا رو از یه کره. ببین چقدر فرق داره دیدگاه آدم ها. میگه ماها هم خدا رو با این عقل کوچولوی خودمون قیاس میکنیم، فکر میکنیم خدا هم باید کاری رو بکنه. من هرگز برای دیگری اینو نمیکشتم. اگه میخواستم کنیز رو نجات بدم، بالاخره یه راهی پیدا میکردم دیگه، نمیرفتم زرگر رو بکشم. چرا؟ چون داری با عقل کوچیک خودت مقایسه میکنی. و اینجا هم میگه، میگه تو قیاس از خود میکنی، ولی دوری، اصلا حواست به خوب و بد نیست. خب این داستان اول مثنوی تموم شد. دو تا نکته بگم. من همواره دوست داشتم یه بار مثنوی رو روخانی کنم، همینطوری بخوانم برای ثبت در عالم. و امروز که داشتم صبح با خودم میومدم، این فکر کردم که هر قصه‌ای که تموم شد، قصه ها بعضی هاشون کوتاه 100 بیته، بعضی ها معمولیه، مثلا مثل این 200 بیت خیلی طولانی نیست. بعضی قصه ها تو همین مثنوی تا 700-800 بیته. هر قصه ای که تموم شد یک دور از اول فقط روخانی کنیم تا اونجا و این فایل جداگانه ای باشه که هر کی فقط خواست مثل کتاب صوتی از رو بشنوه. الان این صوت رو متوقف میکنم.